القاعدة صوت.
بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العليم. این دعایی که پایان بخش سوره مبارکه توبه است، بگن با یه جلال و شکوهی نازل شده است. صف طولانی از فرشته ها، مثلا 70,000 فرشته، این رو بدرقه کردن تا به قلب مطهر پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نازل کردن. این صفحه از فرشته ها 70,000 نفر و مانند آن در باره سوره مبارکه انعام هم آمده است که شاید ناظر به کثرت فرشتگان باشد و همه اینها با جلال شکوه این کلمه را بدرقه کردند. در سوره مبارکه جن درباره کل آیات قرآن دارد که و الذي يسلك بين يدي يسلك بين يدي، ذات اقدس اله با اسکورت فراوانی از فرشته ها این وحی را محافظت میکند، یعنی پیشا پیش وحی فرشتن، به دنبال وحی فرشتن، دو طرف وحی فرشتن، که هیچ راهی برای نفوذ شیطنت نباشد، که شیطان، شیاطین الانس، شیاطین جن، کسی بخواهد در حرم امن وحی راه پیدا کند، کم بکند، زیاد بکند، تغییری، تقدیمی، تأخیری به هیچ وجه راه پیدا نمی کند، تا اینکه این آیات الهی همانطوری که از ذات اقدس اله صادر شده است همانطور بر قلب مطهر پیغمبر صلی الله علیه وسلم نازل بشود، در حافظه اون حضرت بماند و از لبان مطهر اون حضرت که ما ینتقو عن الهوا ان هو الا وحی یوها صادر بشود، به سطح امت اسلامی برسد. از اون به بعد من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر. خب این آیات هم فرق میکند. اون آیات پایان بخش سوره مبارکه بقره هم آمد رسول و ما انزله، او را هم گفتن مشافهتن و بلاواسطه ذات مقدس پیغمبر صلی الله علیه و سلم در معراج تلقی کرده است. آیات همشون این خصوصیت را دارند، ولی بعضی ها از خصوصیت بیشتری برخوردارند. مطلب دیگر اون است که در قرائت اهل بیت از وجود مبارک امام صادق، امام باقر سلام الله علیهما، از وجود مبارک امیرالمؤمنین علیه السلام رسیده است که لقد جاءكم رسول من انفسكم، یعنی از نفیسترین شما. شاید این ناظر به معنا کردن این آیه باشد، نه قرائت لفظ، یعنی از نفیسترین انسان‌ها پیامبری محقق شده است. البته از نفیسترین انسان‌ها برای اینکه اون کمالات علمی و عملی که ذات اقدس اله بر وای پیغمبر ثابت کرده است، که در جریان معراج، که در مباهله، که در آیه تدهیر، که در آیات دیگر این نمونه ندارد دیگر، میشه انفس. و این انفس بودن و سایر اوصافی را که ذات اقدس اله برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم ثابت میکند، چون در سوره مبارکه احزاب آمد است لقد کان لکم اسوتون فی رسول الله، هر وصفی را که خداوند برای پیغمبر ثابت صلی الله علیه و سلم بکند، به استثناء اون اوصافی که الله اعلم و یجوی یجعر رسالته که دیگه اختصاصی است و کسبی هم نیست، به استثناء اون گونه از صفات اختصاصی که کسبی نیست، هر صفتی را که برای ذات مقدس پیغمبر صلی الله علیه و سلم ثابت می‌کند، ما را تشویق میکند که شبیه اون حضرت باشیم ولو در مراحل ابتدایی به ضعیفش. اگر علم برای اون حضرت است، قدرت برای اون حضرت است، کمال برای اون حضرت است، نفاست برای اون حضرت است، رأفت و رأفت برای اون حضرت است، این چنین. این روایت لطیفی که مرحوم صاحب تحف العقول در کتاب شریف تحف از وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه نقل کرده است که مؤمن ایمانش کامل نمی شود یا به مقام برتر نمی رسد مگر اینکه الا یکون فی سنت من ربه، سنت من نبیه، سنت من ولیه، از اون قرار روایات ماست. یعنی مؤمن باید متخلق بشود به اخلاق الهی، به اخلاق رسول خدا، به اخلاق ولی خدا. یه سلسله اوصافی است که مخصوص است که کسی به اونها دسترسی ندارد، اونها اسوه نیست، اونها فقط حجت است. اگر یه سلسله اوصافی برای خاندان عصمت و طهارت نقل شده است که مخصوص اونهاست، باعث حجیت قول اونهاست. چرا قول اونها، فعل اونها، تقریر اونها، سکوت اونها، قیام و قعود اونها حجت است؟ برای اینکه اینا دارای این مقام هستند. خب اونها معلوم است که انسان با کسب نمیتواند به اونجا برسد، ولی اوصاف دیگر، حتی اوصاف الهی، وقتی خداوند اسماء حسنا خود را ذکر میکند، انسان مؤمن باید متخلق به اخلاق الهی باشد، یعنی اون اوصاف را و اون اسما را در خود پیاده کند به مقداری که مقدور اوست. هر اندازی که ترقی بکند بیشتر به اون اسما میرسد. و سه نمونه در اون حدیث شریف از وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه نقل شده است که سنت خدا که در مؤمنین باید باشد چیه؟ سنت پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم که در مؤمنین باید باشد چیه؟ سنت ولی خدا و امام و معصوم که باید در مؤمنین باشد چیه؟ اگر اوصافی را ذات اقدس اله برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم ذکر کردن و از طرفی هم در سوره احزاب ما را به تأسی اون حضرت دعوت کردن، یعنی این اوصاف را هر کدام شما در خود به اندازه امکانتون پیاده کنید. نفاست هم این چنین است، نسبت به دیگران در دردمندانه حوادث اونها را پیگیری کنید، شریک درد اونها باشید، نسبت به ترقیات علمی و عملی اونها، تأمین آسایش اونها حریص باشید، نسبت به مؤمنی البته رؤوف و رحیم باشید، یه رأفت عامه بین المللی داشته باشید همونطور که پیغمبر دارد، یه رأفت خاصه و رحمت مخصوصی نسبت به مؤمنین داشته باشید همونطوری که وجود مبارک پیغمبر دارد. این چندمین بار است که در سوره مبارکه توبه و مانند آن از رأفت خاصه پیغمبر صلی الله علیه و سلم نسبت به مؤمنین یاد میکند. در همین سوره مبارکه توبه آیه 61 این است: و منهم الذین یؤذون النبی و یقولون هو اذن قل اذن خیر لكم یؤمن بالله و یؤمن للمؤمنین و رحمت للذین آمنوا منکم. خب همین پیغمبری که صلی الله علیه و سلم به استناد آیه و ما ارسلناک الا للناس کافه و یا ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، همین حضرتی که رحمت للعالمین است نسبت به الذین آمنوا رحمت خاصه است و رحمت للذین آمنوا منکم. پس این دو سبقه را مسلمان ها و مؤمنان باید داشته باشند، یه رأفت بین المللی نسبت به همه انسان ها، چه مسلمان چه کافر، مادامی کسی مزاحم دیگری نیست، و یه رأفت خاصه نسبت به حوزه اسلامی. مطلب دیگر آن است که این بیانی که ذات اقدس اله نسبت به پیغمبر دارد در همه سور، مخصوصا این سوره مبارکه توبه که تقریبا جزء آخرین سوره های قرآنی است، بعد در بعض موارد نشانه ذکر میکنند، میفهمند ما این صفت را پیغمبر دادیم به پیغمبر صلی الله علیه و سلم این صفت را نسبت به شما اعمال میکنه. اینها تمثیل است نه تعیین، یعنی منحصر نیست، اختصاصی به این صفت نداره. در جریان علم که این طوری است که فرمود علمک ما لم تکن تعلم، از اون طرف هم فرمود تو مردم و مؤمنین را تعلیم کن، یا علمهم الکتاب و الحکمه به مانند آن. در جریان تعلیم که فرمود و علمک ما لم تکن تعلم، بعد از اون طرف هم فرمود پیغمبر صلی الله علیه وسلم معلم مردم است و یعلمهم الکتاب و الحکمه، این معنا را همه ما متوجهیم، یعنی درس دادن، تألیف کردن، سخنرانی کردن اینا. اما تطهیر به تزکیه این راه خاصی است که تو سوره مبارکه توبه آمده. اون چه در سوره احزاب است به عنوان آیه تطهیر مشخص کرد که اینا مطهر از هر عیب و نقص. اون مقام هم متوقع نیست که امت به اون مقام دسترسی پیدا کند، اما هر کسی به مقدار علم و عملش میتواند راه طهارت اونها را طی کند و اینها هم مطهر ماین هم مزکی ماین. این آیه صدقه که در همین سوره مبارکه توبه نازل شده است که فرمود خذ من اموالهم صدقتن تطهرهم و تزکیهم بها، آیه 103 همین سوره مبارکه توبه، یه احتمال قابل قبول این آیه این بود که مطهر و مزکی خود پیغمبر است به قرینه کلمه بها. فرمود خذ من اموالهم صدقتن تطهرهم و تزکیهم بها. گرچه برخی ها مثل مرحوم شیخ طوسی و دیگران احتمال دادن که ضمیر این تطهرو مخاطب نباشد، ضمیر غائب، فعل غائب باشد، یعنی مؤنث غائب باشد، ضمیر هیه در فاعل تطهرو باشد و این هیه هم به صدقه برگردد و این جمله هم صفت صدقه باشد، چون صدقه نکره است این جمله صفت او باشد. خذ من اموالهم صدقتن تطهرهم، یعنی صدقتن مطهرتن، یعنی صدقه آدم رو طاهر میکنه. اما به قرینه و تزکیهم بها، چون فرمایش اون آیون این است که اگر این تطهرهم جواب خذ باشد باید مجزوم باشد، باید اینچنین گفته میشد خذ من اموالهم صدقتن تطهرهم، اگر ضمیر فاعل در تطهر انت باشد، این خطاب باشد که تو اونها را تطهیر میکنی، این باید مجزوم باشد چون جواب امر است. و چون مجزوم نیست معلوم میشد فاعل تطهر و ضمیر هیست که به صدقه برمیگردد. خذ من اموالهم صدقتن تطهرهم، ای صدقتن مطهرتن. در هنگام بحث از این آیه 103 شبهات دیگری هم مطرح شد که آیا میتواند حال باشد یا نه، ولی بالاخره به قرینه به تزکیهم بها این احتمال هم مقبول بود، هم مقبول خیلی هاست که صدقتن تطهرهم توی پیغمبر و تزکیهم توی پیغمبر، اونها را با این صدقه. روی این احتمال معقول مقبول معلوم می شود که اون آیه تطهیر نشانه آن است که وجود مطهر من حضرت مطهر است. یک، در همون سوره احزاب ما را وادار کردند، دعوت کردند به تأسی و اعتصا و اقتدای به این اسوه. دو، راه تطهیر را این آیه نشون می دهد. سه، که اگر پیغمبر مطهر است مأمور به تطهیر ما هم هست، تنها مسائل تعلیمی نیست، که پیغمبر عالم شده از طرف ذات اقدس اله و مأمور شده که معلم ما باشه. این یک گوشه از رسالت اون حضرت است. یتلو اون تلاوت را خدا به خود اسناد میدهد که ما تلاوت را آیات بر تو تلاوت میکنیم، تو هم برای مردم تلاوت بکن، یتلو علیهم آیاته. این یکی، این درست خدا تلاوت میکند، کذالک نتلوها علیک، تو هم وقتی که شنیدی بر مردم تلاوت میکنی که فرمود یتلو علیهم آیات. این یک. دو، و علمک ما لم تکن تعلم، تو هم این علوم را به مردم یاد میدی به یعلمهم الکتاب و الحکمه، چه اینکه فرمود کتاب انزلناه الیک لتبین للناس ما نزل الیهم، تو مبینی مفسری، اول مبین و مفسر و معلم قرآن توی. اما و یزکیهم را به صورت جمع بین دو آیه سوره احزاب و یه آیه سوره مبارکه توبه باید حل کرد. در سوره احزاب آیه تطهیر است، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. اطلاق آیه دیگری که در همون سوره احزاب این است که فرمود لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، این اطلاق مقید است به الله اعلم و حیث بیجر و رسالته. مثلا رسالت نبوت اینا دیگه کسبی نیست که کسی حالا زحمت بکشد به این مقام برسد، اینا معلوم است که از سنخ اعتصاب و اقتدا بیرونه، در اون جهت که اسوه نیستن که شما زحمت بکشید مثلا پیغمبر بشید، یک کار محال که با کسب حاصل نمیشه. میمونه فضائل دیگر، علم اون حضرت، طهارت اون حضرت، عدل اون حضرت، اوصاف رأفت اون حضرت، زحمت اون حضرت و این همه اوصافی که ذات اقدس اله در قرآن کریم برای اون حضرت ثابت کرده است. یکی از اونها مسئله طهارت است. طهارت که دیگه این تو نیست مخصوص این خاندان باشد، یعنی مخصوص این 14 نفر باشد، که چون که خود صدیق کبرا سلام الله علیه نه امام است نه پیغمبر و دارای عصمت است. و ما دلیلی نداریم برای اینکه مثلا از زینب کبرا سلام الله علیه یا حضرت قمر بنی هاشم سلام الله علیه معصوم نبودن، که از اون طرف دلیل اثباتی داریم که امام و پیغمبر الا و لابد معصومند و دلیل هم داریم این 14 نفر یقینا معصومند، اما مازاد بر اینها عصمت ندارن که دلیل نداریم، که اونی که منحصر است امامت است و نبوت، اما عصمت که کمال علمی و عملی است که دلیل بر حسش نیست. البته ممکن است کسی به اون مقام والای عصمت نرسد نسبت به اون عصمت اون 14 ذات مقدس، اما بالاخره معصوم باشد، ممکن هست. طهارت این چنین است. حالا نسبت به امت، اون مرحله ضعیف طهارت، مرحله ضعیف کمالات تزکیه، این ممکنه اگر چنون که آیه نمایید الله رو تحرکم دمایوی دولار یوزمن کم رئیس اهل بیت بیوی تحیر کم تطهیرا اونها را متحر معرفی کرده است. یک، اگر چون که آیه نم دقت کان را کن فی رسول الله اسبتون حسنه، همه ما را در همه امور وادار کرده به اعتصاب و اقتدا و اسب قرار دادن اون ذوات مقدس. دو، اگر الله اعلم و حسب یجر رسالته، جلوی این اطلاق را فی ما یرجع الی المقام الخاص میگیرد. سه، بقیه میمونه. نشانه این که بقیه میمونه همین آیه 103 سوره مبارکه توبه است که فرمود تو از راه گرفتن صدقه اینا رو طاهر کن. معلوم میشه اگر یک کسی این حق الهی را ندهد طاهر نیست، نجس است، آرگس است بالاخره. حالا در باره صدقه فرض بفرمایید خمس و زکات این خصوصیت آمده، این فضیلت آمده. در باره نماز که عمود دین است این چنین نیست، او که بالاتر از اینه. در باره ولایت که بالاتر از همه این هاست این چنین نیست، این که یقینا اینطوره. پس برابر اینا منوش تمثیل است نه تعیین. یعنی زکات اگر پیغمبر صلی الله علیه وسلم این حق واجب را از مردم بگیرد مردم طاهر می شوند، اگر اونها را به اقامه صلات هدایت بکند اونها نمازشون را بخونند طاهر می شوند، اونها را به آیه انما ولیکم الله هدایت بکند اونها تحت ولایت وجود بارکه است امین سلام الله علیه می شوند طاهر می شوند و مانند اون. قهرن انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، پیام جامعش این است که این مطهرها می کوشن شما را طاهر کنند. طهارت اونها هم تطهیر اونها هم این است که هم اصول دین را به شما یاد بدن هم فروع دین را به شما یاد بدن. البته تأثیر هر کدام از اصول دین و اصول مذهب و فروع اثر خاص خود خودش خواهد داشت. پس این خذ من اموالهم صدقتن تو تطهرهم و تو زکیهم بها میتواند بیان نمونه از اون آیات اعتصاب و همچنین تطهیر باشد. چه اینکه در بخشای سوره مبارکه نور میفرماد اگر شما یه وقت ملاقات قبلی با کسی نداشتید، رفتید در خانه کسی در زدید، صاحب خانه معذور بود، به شما گفت ببخشید الان من فرصت ندارم، عصبانی نشید، برتون نخورد. و ازا غیر لکم رجعو فرجعو و از که لکم، شما که وقت قبلی نگرفتید، طلبی هم ندارید از صاحب خانه. او هم الان یا مهمان داشت یا مطالعه میکرد یا مشغول کار خودش بود، گفت ببخشید الان من فرصت ندارم. شما اگر بدون برخورد که به شما برخورد برگشتید، این راه تزکیه است، حقی که نداشتید. حالا بسوانه میشید دوتا بد بگید آه این برای چی. و اذا قیل و این قیل لکم ارجعو فرجعو و ازکالکم، این راه تزکیه است که انسان از خودخواهی و غرور بیاد پایین. مطلب دیگران است که در این آیه محل بحث خب اون نه، اون البته رب درباره ذات اقدس اله هست، اون مقدم است، بعد نبی وجود مبارک پیغمبر واسطه است، بعد وجود مبارک امام هست. تو اهل تقواست، یعنی اهلان لن یتقامین، چون که خودش هم از ظلم پرهیز میکنه، اینا اوصاف فعلی خداست دیگر. او اهل تقواست از خلاف و ما یزدم و ربک احدا و ما زبک به ظلام للعبید و امثال زالک کل زالک کان این در ربک مکروها کان سیه و این در ربک مکروها. او از همه قبایح و خصوصیت های تلخ پرهیز می کند، یک. و اهل آن است، صلاحیت داند، شایسته است که ما از او اتقا کنیم. یحذرکم و ان تتقوا الله کذا و کذا. دو، هم خودش از نقص منزه است، هم شایسته است که ما نسبت به او پرهیزکار باشیم. در اون حدیث سه تا نمونه است. یکی این که فرمود اسرارتون را به هر کسی نگید، اون سنتی که مال خداست، خدا عالم الغیب است، فلا یظهر علی غیبه احد الا من ارتضی. مگه خدا اسرار خود را با هر کی در میون میذاره؟ شما هم اسرارتون را با هر کی در میون نذارید. این ناظر به آن است که شما که پیرو به اهل بیتید، اسرار تشیع را، اسرار امامت را، حق ائمه علیهم السلام را با هر کسی در میون نذارید که مشکلی برای مردم ایجاد بشه، بذارید در بین خواستون بمونه. اگر خدا اسرار خود را برای همه نمیگه، شما هم اسرارتون را که امامت و تشیع و ولایت اهل بیت است برای همه نگید. پیغمبر صلی الله علیه وسلم سنتی داشت، مدارا میکرد با مردم، شما هم مدارا کنید با مردم. امام صبر میکرد در بعث و ذر را، شما هم صبر بکنید در بعث و ذر را. این سه صفت را وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه در اون حدیث شمرد. تمود به این که اوصاف الهی، اوصاف نبوی، اوصاف ولوی باید در شما باشه. خب البته اینا در طول هم هم دیگر خب این را یا در رؤیا نصیب آدم میشه یا افراد خاصی بهرهشون میشه. بالاخره آدم اگه مواظب چشم و گوش خودش باشه، خیلی از چیزا برای او حل میشه دیگه. حالا یا در رؤیا برای او حل میشه، یا مثلا همونطوری که وجود مبارک امام سجاد در سرزمین عرفات خیلی از چیزها را نشان اون شاگردش داد، یا وجود مبارک سید شهدا سلام الله علیه در شب عاشورا خیلی از چیزهای قیامت را نشان اصحاب خود داد. همون اگه کسی به آخر چشم گوشش طاهر باشه، شأنیت پیدا میکنه، به برکت ولی اصلش چیزهای دیگه هم ببینه دیگه. این راه هست، منتها حالا ما نرفتیم. مطلب دیگران است که پس بنابراین این که فرمود من انفسکم، یعنی حالا بلو من انفسکم هم قرائت بشه یا نشه، همه اوصافی که ذات اقدس الله برای پیغمبر صلی الله علیه وسلم ذکر کردن در حقیقت تشویق ماست به فراگیری اون کمالات حضرت از یک سو و اقتدا و اعتصاب اون حضرت در بخش عمل از سوی دیگر. مطلب دیگر اون است که حالا الان ایده مطرح بکنیم به خواست خدا که این اگر چون که خطاب به نژاد عرب باشد، چون که صاحب تفسیر المنار اصرار دارد، شاید مهم این معنا باشد که مثلا قوم عرب و این نژاد عرب یه خصیصه‌ای دارن. ایشون در بخش پایانی همین آیه دارد به این که این یه فضیلتی است برای نژاد عرب، برای اینکه ذات اقدس عرف لقد جاءکم رسول من انفسکم، اونگاه میشمارد به این که قبیله کنانه چی بودن تا میرسد به قریش، فضائل قریش ذکر میکند، سوابق درخشان قریش ذکر میکند و عظمت و جلال شکوه هاشم ذکر میکند. هاشم کسی بود که با رهبران سیاسی شام تماس گرفت و با رهبران سیاسی یمن تماس گرفت تا تجار حجازی که رحلت و شتای و سیف داشتن، شتا را به یمن می رفتن، سیف را به شام می رفتن، در کمال امنیت برن، روابط اقتصادی برقرار کنن، کالا ببرن، کالا بیارن. این قدرت را هاشم با این دو کشور یا با این دو بخش یا با این دو سلطان در میان گذاشت و گذشته از این که اول کسی بود که هشمت فریده للفقراء والمساکین، بلکه للطیور، اول کسی بود که این نانها را قطعه قطعه کرد، نان و گوشت قطعه کرد، به مسمندان حجاز داد، برای طیور غذا تهیه کرد و مانند و فضائلی برای هاشم اینها ذکر کرد. از این که خاندان پیغمبر صلی الله علیه وسلم تا آدم جز اشراف و اشرف امم بود، سخن انسان بودن، اون حرفی نیست. اما آیه ناظر به قوم عرب نیست، صدر و ساقی این بخشا یا به یا ایها الناس خطاب میکند یا ایها الذین آمنو خطاب میکند و مانند اون، سخن از یا ایها العرب نیست. اما حالا که این چنین شد، ایشون اصرار دارد که بگوید سایر اقوام در وحشیت و در جهالت و در ظلم و در ستم و در غارتگری بودن و نژاد عرب این وسط ها تقریبا سالم بود، حالا مصلحت نیست که از پرده برون افتد راز، وگرنه ما چیزی از این بنده خدا باقی نمیذاشتیم. خب همین عرب سوسمار بخور بود که بالاخره یا مستعمر ایران بودن یا مستعمر روم دیگه، چی داشتن رو؟ شما بگذرید و بگذارید از دودمان نبوی و علوی که اینا تا آدم قدر اول آسمان انسانیت بودن، بقیه بالاخره ایران آثار زرتشتیت بود و زرتشتی‌ها موحد بودن، اومد دانشگاه جندیشاپور در همین سرزمین بود و کار اونا غارتگری بود. اگر تمدن بود مال ایران بود و مال مصر بود و مال جاهای دیگه، اینا چیزی نداشتن. یه بیان نورانی از حضرت امیر سلام الله علیه نقل بکنم تا معلوم بشه که جناب صاحب المدار و امثال الله دیگه از این بعد این جور فکر نکنن، عرب و غیر عرب نگن، همه بالاخره بندگان خدا هستن و در اون جاهلیت جهلا این خودش معجزه بود که تو شب آفتاب طلوع کرد که فرمود من الذی بعث فی الامیین رسولا، اینم یه معجزه است. و بزرگان از اهل معرفت گفتن به اینکه این امیین یعنی جمیع بشر. حالا گرچه عرب درس نخونده بود، ولی وقتی رسالت پیغمبر صلی الله علیه و سلم جهانی است، شما وقتی مرحوم بو علی و فارابی را هم که در پیشگاه پیغمبر حساب میکنید امی است. این طور نیست که حالا تو امیین این رشد کرده، امیین یعنی ماسبای پیغمبر، برای اینکه اونها بالاخره هر اندازه که عالم باشن نسبت به حضرت امی هم دیگه. خب این حرف خیلی بلنده. همون شما اگر قرآن رو از منظر خود قرآن ببینی که جهانیت نظیرن للعالمین، وقت امیه نمانش معلوم میشه. همه علما و حکما و فلاسفه یه طرف بشینن میشه گفت امیه نن نسبت به اون علم لایتناهایی که پیغمبر دارد به وسیله وحی الهی، اون یه حساب دارد، اینه یه حساب دارد. به هر تقدیر فرمودن به این که در خطبه 26 نهج البلاغه وجود مبارکه است امیر وضع عرب را قبل از جاهلی اسلام تشریح میکنند. صدر این خطبه این است که ان الله سبحانه و تعالی بعث محمدا صلی الله علیه و آله و سلم نذیرا للعالمین و امینا علی التنزیل و انتم معشر العرب علی شر الدین. بالاخره همینایی که خودتون میپرستیدید و گایم میخوردید معبود شما بود دیگه، خودتون میساختید همین خدا و خرما همین بود دیگه. گاهی مجسمی از خرما درست میکردن او رو میپرستیدن و عند المجاع را میخوردن، همون شما این بودید دیگه. و انتم معشر العرب علی شر الدین فی شر دارن فی شر دار. نه بهداشت داشتی، نه آب آشامیدنی داشتی، نه امنیت داشتی، نه دین داشتی، نه سیاست و نه فرهنگ، هیچی نداشتی. منی خون بین حجارت خوش، سنگ تو سنگلاخ ها زندگی میکردی و حیات سم، چون آبادی نبود بسیار از این منطقه شما مارهای فراوان بود، ماری که هرچه سرصدا میکردید نمیره، مرتب میگن مار سم اصم کر اینه، این فقط آماده است نیش بزنه دیگه سرصدا نمیشنود. تشربون الکدر، آب آلوده رو میاشامیدید و تأکلون الجشب، غذای سخت مونده رو میخوردید و تسفکون دماءکم، کارتونم خونریزی بود و تقطعون ارحامکم، اصول خانوادگی و رحامت و اینم در بین شما مطرح نبود. الاسنام فیکم منصوبتون، بت‌ها نصب شده بود و الاثام بکم معصوبتون، معصیت ها و اسما و گناه هم شما گره خورده بود. خب این تازه شما، اما خوبانتون و اشرافتون رو من بگم که اشرافتون رو این کسراها و قیصرها چیکار کردن؟ اون رو تو خطبه 192 همون خطبه معروف قاصعه، در خطبه قاصعه که خطبه 192 است، یه بحث تاریخی مبسوطی دارد. فرمود من تنها نذارید، اگه من یعنی خاندان اسبل بتارد تنها شدیم، نه این ایرانی ها شما را رها میکنن، نه اون رومی ها، یعنی نه شرق شما را رها میکنن نه غرب. فرمود من یه تاریخ براتون بگم تا شما آثار تلخ گذشته را بیاد داشته باشید. یه روزگاری بود که نیاکان شما تو بیابونا زندگی میکن، جریان بت پرستی بود و بت تراشی بود و بت فروشی بود. وجود مبارک جدمون ابراهیم خلیل قیام کرد و تبر گرفت و با مبارزاتش حرقوه و بنصر و آلهتکم را تحمل کرد و فجعلهم جزازا الا کبیرا لهم رو عملی کرد و خدا هم فرمود لقد آتینا ابراهیم رشده من قبل. بعد کم کم فرزندان او کم کم اسحاق و یعقوب و اسماعیل تا نوبت رسید به موسی و عیسی و داوود و سلیمان و اینها و حکومت تشکیل دادن، ملوکی شدن از همین انبیاء ابراهیمی. انقلاب کردند و رهبری انقلاب را داوود ها سلام الله علیه به عهده گرفتند و قتل داوود و جالوت و حکومت تشکیل دادن. این شده مقطع دوم. بعد از اینها هم خلف من بعدهم خلف الرسول خلافت کردن از اوصلات و تبع و شهبات، اینا راه انبیای قبلی رو رها کردن. چون راه انبیای قبلی رها کردن اختلاف در بینشون افتاد، کم 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 اون جلال و شکوه خودشون از دست دادن. لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ریحکم، بادشون در رفت. وقتی تذهب ریحکم شد، کسراها و سلاطین ایران از شرق قیصرها و سلاطین روم از غرب آمدن شمار این وسط پرس کردن و این پیغمبرزاده ها و امامزاده ها که جعلکم ملوکان و آتاکم مالم تکون کزا علم فضلکم علم آمین، همه اینها رو گرفتند و چاربیدار کردن. من یادتون رفته وقتی اینا مسلط بشن دیگه به شما پستای کلیدی نمیدن که. اون روز وسایل نقلیه که هواپیما بود، ما اینا نبود که وسایل نقلیه هم شطور بود. خب شطور بالاخره شطوربان میخواد دیگه، گوسفند چوبان میخواد دیگه. الان هم خدای ناکرده اگر این بیگانه بیاد این مسئولین رو ماشین شروع بکنه، بالاخره ماشین یه ماشین شروع میخواد یا نمیخواد، یه پارکینگ دار میخواد یا نمیخواد. دیگه پست کلیدی که به اینا نمیده که. همون کجایید شما؟ چرا من در هم میذاری؟ چرا اختلاف میکنی؟ دنبال چی میگردی؟ فرمود به این که فاعتبروا بحال ولد اسماعیل و بنی اسحاق و بنی اسرائیل علیهم السلام فما اشد اعتدال الاحوال و اقرب اشتباه الامثال. چقدر گذشته و آینده و آینده به گذشته شبیه. تأملوا امرهم، ببینید این بنی اسحاق چی رو شدن، این بنی اسرائیل چی رو شدن، این فرزندان داوود و سلیمان که قدوها شهران و رباهان شد چی شدن. تأملوا امرهم فی حال تشتتهم و تفرقهم لیالی کانت الاکاسرتو، همین کسره های ایران، والقیاسرتو، همین سلاطین روم، یعنی شرق و غرب، ارباب اندهان اینا رو برده کرده. یحتازونهم ان ریف الافاق و بحر العراق و خضرت دنیا، تمام جاهای خوش آب و هوا رو از اینا گرفتن، اینا رو ریختن تو بیابونا تو منطقه کبیری. الا منابت شیح و محاف ریح و نکد المعاش فترکوهم عالتن، یعنی گره ها، عاله یعنی معیل، ایالوار متکدی، عالتن مساکینه اخوان دبرن و ببر. دبر این زخم پشت شطورا رو میگن. خب اخوان دبر کیه غیر از چاربیدار که زخمش تیمار کنه، مرهم کنه؟ و بر این قسمت های موی جلویش سینه شطور، پارچه های وبری وبری اینه، این کرک. خب کی باید این موها رو بچینه؟ کی باید این موها رو قچی کنه؟ چاربیدار. فبود این امامزاده ها رو اینا چاربیدار کردن. مگه یادتون رفته؟ اخوان دبرن و ببر ازلل اممه ادبارن. بالاخره اگر ایران قدرتمند بود نوکرش همین عربا بودن، اگر روم قدرتمند بود نوکرش همین عربا بودن. حالا شما چی باید دارید به اجداد پیغمبر که اینا همیشه وارسته بودن؟ اونا در جاهلیت هم از شما خوب میدیدن. ازل الامنه دارن و اجدبه هم قرارن لا یعبون الى جناه دعوتن یعتسبون بها ولا الى ظل الفتن یعتمدون على الزهار فالاحوال مضطربتون والایدی مختلفتون والکسرتو متفرقتون فی بلاء عزل و اطباق جهل تا رسید به جایی که من بنات موعوده. بخواه شماها بوده که دختراتون زیر خود زده بگور میکرده دیگه، نه شرقی این کارو میکرد نه غربی. از شما بدتر کی بود؟ من بنات موعوده ادل موعودتون سوئلت، این بود دیگه. و اسنام معبوده و ارهام مقتوعه و غارات مشنونه. خب یه مش سوس بخور بخور رو طوری تربیت کرد که در سرزمین عرفات از آهو میگذرید شما الان. خب کسی که محرم شد در حرم پیغ خدا قرار گرفت، این آهوهایی که از بالای کوه میان، همین عربه که از سوسمار نمیگذشت رسید به جایی که از آهو سر رزر میکنند در حال احرام. خب این سابقه عرب بود، پیغمبر از نژاد عرب بود چیه؟ البته عرب و عجم برای ما هم یکسانن. ممکنه تو عجم چارت بد باشه، تو عرب چارت بد باشه، تو عجم چارت خوب باشه، تو از اون طرف مقداد و ابازرن، از این طرف سلمان و صهیب، همه برادرن. آیه میگوید من انفسکم، عرب عزیز، عجم هم عزیز، مادام مؤمنین. عرب ذلیل، عجم ذلیل، مادام فاسقین. الحمدلله.